أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتورا بمقدم الفدا بشارت دادند که جمع عزیز و بزرگواری از علما سادات و مشایخ حجج اسلام و عزیزانی که در امور فرهنگی فعالیت دارند در حوزه آب و فاضلاب کشور در مشهد مقدس حضور دارند گرده هم جمع شدند تا در ارتباط با برگزاری بهتر و با کیفیت مناسبتر نمازهای جماعت در این مجموعه گسترده و حساس و مهم با همدیگه هم فکری داشته باشند. برای من خیلی شوق انگیز بود که شما عزیزان رو زیارت کنم. خب بعد از زیارت مولامون حضرت علی ابن مظهر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا که روزی ما و شما شده به حمدالله در این ایام پرخیر و برکت، این فرصت برای من شیرین تره. به حمدالله چهره های نورانی و با صفا که در بارش مهر و لطف و کرامت مولامون حضرت رضا علیه السلام قرار گرفته، زیارت شما بعد از این دیدار و بعد از این زیارت با امام علیه السلام البته بسیار شیرین تر و دوست داشتنی تره. امیدوارم انشاءالله نور این زیارت برای ما و شما بمونه، حفظ بشه و خدای متعال در زمان نزدیکتری توفیق زیارت مجدد اون حضرت رو روزی همه ما قرار بده انشاءالله. رحم این کمترین برای جمع با صفا و نورانی شما طبعا مطلب تازه ای نداره. اگر در حوزه تخصصی ما بود، یعنی بحث مسجد و امامت در مسجد، ما اونجا یه مقدار برامون محل ابتلاست، دائم داریم بهش فکر میکنیم، ارتباط داریم، آسیب شناسی میکنیم، یه مقدار کار من آسان‌تر بود در جمع شما و شاید مطالب تازه تری میتونستم تقدیم عزیزانم بکنم. اما در عرایز ما طبعا میره در بخش مشترک، در حوزه مشترک. اونجا مخصوصا در حوزه تخصصی خود شما ما کمتر ورود داریم. من تجربه هم ندارم، من تجربه امامت جماعت مسجد رو و امامت جمعه رو داشتم سالها، اما تجربه امامت جماعت در شبکه و سیستم رو نداشتم که خب ملاحظات خاص خودش رو داره. ولی پشت سر عزیزانی که در این مجموعه ها اقامه جماعت میکنن نماز خوندم. مثلا خود ما مسئولیت داشتیم، من در جایی که مسئولیت دارم هیچ وقت خودم امام جماعت نمیشم، معمولا عزیزی رو دعوت میکنیم. الان در همین مرکز خود ما در تهران هم باز یکی از عزیزه از اخوان روحانی رو زحمت دادیم امامت با ایشون، ما هم توفیق داریم اقتدا میکنیم. قبلا هم در اون مجموعه جوانان همینطور بود. از این جهت باز یک تجربه‌ای داریم از جهت اینکه مأموم بودیم و اقتدا کردیم. به هر حال این رو از این جهت گفتم که اگر در عرایض ما خلاصه تازه‌ای برای دوستان نبود، پیشا پیش عذر ما رو بپذیرن. من نیم بخش اصلی صحبتم معطوف به حوزه کاری روحانیتی ماست. البته تلقی منم این بود که جلسه خالص با خود عزیزه ائمه محترم جماعت، اون تا خب دوستان دیگر ما که مسئولین فرهنگی هستن حضور دارن، از این جهت اون رفقا باید کمی منو ببخشن، من به اونها دو سه جمله عرض خواهم کرد. ولی بیشتر عرایز من معطوف به حوزه صنفی ماست که بالاخره هر جا باشیم چگونه باید عمل کنیم تا به هر حال موفق تر باشیم. به نظرم رسید که به این آیه کریمه قرآنی استناد کنم و جمع ما در محضر قرآن کریم قرار بگیره. در سوره مبارکه آل عمران آیه 79 میخونیم که فرمود ما کان لبشر ان یؤتیه الله الكتاب والحکمت والنبوة ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. خیلی این آیه تکان دهنده است. سخن اینه که ظاهرا بنا بود ما دعوت کننده به سوی خدای متعال باشیم و مخاطب رو ربانی بخوایم. ظاهرا پیام ما این باید باشه، فرمود هیچ پیامبری از اینکه حکم به او داده شد، نبوت به او داده شد، کتاب به او داده شد، اجازه نداره که مخاطبان رو به خودش فرا بخوانه. کنو عبادن لی من دون الله، یعنی از اونها توقع داشته باشه که در برابر او بخوان کرنش کنن، خضوع کنن، خشوع کنن و امثال اینها، به او خدمت کنن. نه، ولیکن قرار این بوده کونو ربانیین، باید مخاطب رو دعوت کنن به ربانی شدن. کونو ربانیین به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون. به خاطر اون انسی که با کتاب الهی، با دانش الهی دارن، اهل درسن، اهل کتابن، اهل بحثن، بالاخره سری در کتاب الهی و در اسرار الهی دارن، به همون مناسبت فرمود که شما باید دعوت کننده از مردم، دعوتتون این باشه که شما بیایید ربانی بشید. لازم ولیکن کونو ربانیین. ربانی رو هم فرمودن یعنی شدید و ربط به رب تبارک و تعالی، به کسی که اتصال جدی و شدید و فعال و پررنگ به ساحت قدس ربوبی داشته باشه، به چنین کسی میگن ربانی. شدید و ربط به رب تبارک و تعالی. لابد از همینجا واضح میشه که کسی میتونه دعوت کنه، یعنی رسالت انبیا و دوستان انبیا. قرآن کریم دوستان انبیا رو هم وقتی میخواد معرفی کنه، جالبه، همین ربانی یا ربی معرفی کرده. آیاتش و خاطره نازنینتون هست، مثلا در همون آیات مربوط فرمود و کعین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا. وقتی تعریف میکنه خیلی لذت بخشه و ما بالاخره ظاهرن با بسیاری از انبیا و کعین من نبیین بودند، شخصیت های آسمانی، ربانی و خدایی، رجال الهی بودند که اینها پا به پای انبیاء الهی در مبارزه و در مقاتله حضور داشتن. قاتل معهور بیون کثیر. و ویژگی اینها رو وقتی میخواد معرفی کنه این هست که میفرماد اینها آدم های محکم و استوار، نفوذ ناپذیر، خسته نشو اینجوری بودن. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، در این همراهی با انبیا اگر برای اونها مخاطراتی پیش می اومد، آسیبی پیش می اومد، جسمی، نمیدونم، تعلمات روحی، روانی و امثال اینها، هیچ کدوم از اینها باعث نمیشد که اونها دست از همراهیشون با انبیاء الهی بردارن. این تعبیر، تعبیر جالب، ربیون، سوره مبارکه آل عمران آیه 146. و الله یحب الصابرین. اینا چون حظ و بهره دارن از صبر و تحمل و استواری و ثبات و استقامت و شجاعت، اینها محبوب حضرت حقن، موصوف میشن به صبر. و تمام الله یحب الصابرین، خدا متعال اهل صبر رو دوست میداره. خب در جای دیگه صریح تر از این مطرح شده که باز اون آیات رو هم ملاحظه کردید، در سوره مبارکه مائده آیه 63 فرمود لولا، اینجا حالت در لولای نمونم تحذیریه و آمیخته با ملامت و این چیزاست، که لولا ینهاهم الربانیون والاحبار من قولهم الاثم و اکلهم السخت لبئس ما كانوا يصنعون. اونجا داره ملامت میکنه که چرا ربانیون، علما، بزرگان قوم، چرا مردمان رو از سخن گناه و ناپسند و از خوردن حرام باز نمیدارن، چرا اونا رو نهی نمیکنن، چرا به وظیفشون عمل نمیکنن، چرا در انجام این وظیفه کوتاهی میکنن؟ باید مردم رو بالاخره مخاطب قرار میدادن، نهی میکردن. لولا ینهاهم ربانیون والاحبار. احبار هم از حبر به معنی همون دانشمندان و بالاخره اهل علم، به همین معنایی که ما میگیم اهل علم دقیقا به همون معناست. ان قولهم الاثم و اکلهم الصوت، یعنی اگر در مخاطب، در مردمان، در مردمان عادی رفتارهای ناپسندی بود، این مسئولیتی ظاهرا به گردن علماست، به گردن ربانیونه، که چرا اونا به وظیفه خودشون در نهی، در امر و نهی و امثال اینها عمل نکردن و استفاده نکردن. غرض هم این که ببینید در کنار انبیاء الهی یک گروهی معرفی میشن به نام، به عنوان ربانیون و الاحبار، به مستحفظو من کتاب الله در جای دیگه داره. خب بالاخره اینا از کتاب الهی نصیب دارن، بر اساس نصیبی که از کتاب الهی دارن و همون مناسبت هم رسالت دارن، مأموریت دارن. من دقت میکردم پیش خودم، محاسبه میکردم که این کلمه ربانی، ربانیون یا ربیون که در این آیات استفاده شده، یه پیام خیلی روشن و واضحی داره. پیامش هم اینه که ما اگر وظیفمون و رسالتمون ربانی کردن جامعه و مخاطبان باشه، یعنی تسهیلگری کنیم در ارتباط اونها با حضرت حق، زمینه سازی کنیم که ارتباط اونها با پروردگار متعال تقویت بشه و شخصیتشون در پرتو نام مقدس رب شکل بگیره، تعلقشون تقویت بشه، اگر ما چنین وظیفه‌ای داریم که مردم بگیم کونو ربانیین، ظاهراً چاره‌ای نداره که خودمون ربانی باشیم، یعنی واقعا راه دیگه‌ای نداره ظاهراً. اینه قضیه، یعنی رب، شخصیت ربانی میتونه دعوت کننده به ربانی شدن باشه و بتونه دعوت کنه که بگه کونو ربانیین، بخواد به مخاطبان خودش، حالا چه به زبان چه به عمل، اونها رو بخواد دعوت کنه. اگر همین جمله رو ما طلبه ها و در صدر فهرست و دیگران از مؤمنین که وظیفه تبلیغ و دعوت رو به سهم خودشون بر عهده گرفتن، مثل همین عزیزانی که مسئولیت های فرهنگی رو به عهده گرفتن تو این مجموعه و در جاهای دیگه، اگر ما بخوایم وظیفه خودمون رو به خوبی انجام بدیم باید به خودمون برسیم. ظاهرا ببین مسئله اینه. من یادم هست شما هم شنیدید احتمالاً رهبر عزیز و عالی قدرمون به مناسبتی مطرح فرموده بودن که به مناسبت شخصیت مرحوم آیت الله نجومی، آقای نجومی خطاط برجسته و استاد تمام خط بود، آیت الله بود، اهل فقه بود، اخلاقی بود، من شرفیاب شده بودم محضرشون، لابد دوستانی که از کرمانشاه تشریف دارن در جلسه با ایشون انس داشتن یا شاگردی داشتن. خب جالب بود، یعنی در بین شخصیت‌های روحانی هنرمند بود آقای نجومی، البته علاوه بر خط نقاشی و کارهای ظریفه و دستی و اینا هم داشت که با منزل به تفصیل اونها رو ایشون به خود من نشون دادن، محبت کردن. عرض به محضرتون، آقا میفرمودن من ایشون رو خیلی سالهای قبل، این منموته به خیلی سال قبله، میفرمودن ایشون رو دیدم و از ایشون خواستم این خط رو برای من بنویسه، این جمله رو بنویسه، به خاطر محبتی که ایشون درباره من داشت، این جمله امیرالمومنین علیه السلام، چون میخواستم اینو بذارم جلو چشمم و دائم جلوی من باشه. و جالبه که این تابلو در دفتر شخصی حضرت آقا هست، در تمام این سالها همیشه هست اونجا، که امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که اگر کسی میخواد دیگران رو دعوت بکنه و خلاصه تعلیم بده و تأدیبشون بکنه، چاره ای نداره که از خودش رو بکنه، فلیبدأ به تعلیم نفسهی و تأدیبه، باید از خودش دارن شروع کنه. این تعارف نداره دیگه، همه یه بحث به نظرم به همین نقطه برمیگرده. من معمولا در جمع معلمان، مربیان، مخصوصا در جمع اعزه روحانی، از باب حدیث نفس هم عرض میکنم و الا این کمترین کجا و یک چنین جسارتی کجا، از باب حدیث نفس خودم رو محاسبه میکنم، میگم خب واقعا مسئله اینجوریه. ظاهرا اگر ببینیم یه جایی استقبال از نماز جماعت نمیشه، اگر ببینیم حضور مثلا در مسجد حضور پررنگی نیست، من معتقدم که اون کسی که باید خودش رو محاکمه کنه اون امام، اون کسی که باید خودش رو زیر سوال ببره اون مسئول فرهنگیه. این باید بشینه ببینه چیه مسئله، از اینجا باید شروع کرد. البته ما معمولا عادتمون اینجوریه که چی میگن اصطلاحا، میگن اهل فرافکنی هستیم، یعنی تا یک مشکلی باشه مشکلو میندازیم دیگه گردن این و اون و رئیس و مرعوس و مسائل پیرامونی و میندازیم به این سمت ها. این اشتباه بسیار بزرگیه و خدای متعال از ما نمیپذیره. ما اصخایی میکنم متهم ردیف اول خودمون هستیم، خودمون رو باید ببینیم طبق قاعده عرض میکنم، حالا طبق قاعده باید از خودمون سوال کنیم مشکل من چیه. اگر این استقبال نیست مشکل چیه؟ مثلا آیا مشکل اینه که این جماعتی که حضور پیدا کردن در نماز پیش خودشون محاسبه میکنن، میگن مثلا ما هم موظفی اداری هستیم، حاج آقا هم یه وظیفه براش تعریف شده، میاد و مثلا نمازشو میخونه میره و احساس شوق دیدار یک بالاخره شخصیت روحانی عالم خلیق دوست داشتنی در اونها پیدا نشده، یعنی چنین احساس عادی معمولی دارن، آیا اینه؟ بالاخره مسئله کجاست؟ واقعیت اینجوری دوستان، مخصوصا در زمان ما اینطوره، مخاطبان ما به خاطر مجموعه آگاهی هاشون و به خاطر اینکه سلیقه‌شون در حوزه‌های مرتبط با مسائل دینی بهسازی شده است از برکت انقلاب اسلامی و این همه بالاخره آمد و شدی که در حوزه‌های معارفی شده، یه ارتقاء سلیقه‌ای اتفاق افتاده به صورت طبیعی. بنابراین مخاطبای ما وقتی اقبال اقبال به حوزه های دین مرتبط با دین، حالا از شخص روحانی بگیریم تا کسایی که دعوت کننده هستن دیگه، جناب عالی که مسئول فرهنگ دینی اداره خودتون و شرکت خودتون هستید، از این جاهای توقعات ویژه‌ای دارن. شاید این توقعات رو هم که محاسبه میکنیم ببینیم این توقعات به جاست، یعنی هیچ توقع بی جایی نیست، دقیقا توقعشون به جاست. مثلا توقع دارن که به تعبیر خودمون در این آقا یک قدسیت و نورانیتی احساس کنن، چون اینا احساسی برداشتیه، یک قدسیتی یه نورانیتی در او باشه. چون شما هم مستحضرید انسان با یک شخصیتی که آنی داره، نوری داره، میشینه احساس میکنه، اصلا فطرت ها اینجوری هم حس میکنن، خود اون نورانیت اولین جاذبه است برای مخاطبان مؤمن. همین تعبیر ربانی اینو میخواد به ما بگه دیگه، میخواد بگه که باید اون ارتباطتون رو با حضرت حق تقویت کنید. خب بله، شخصیت بزرگوار و عزیزی مثل شما که اهل راز، اهل نیاز، اهل سحر، اهل عشق در دل شب، اهل توسل مستمر به ساحت قدس ولی یالله الاعظم اجل الله تعالی فرجه و شریفه، دائم المراقبه است نسبت به خودش. خب این جاذبه داره، بخوایم یا نخوایم جاذبه داره. واقعا انسان یعنی قرار میگیره در شعاع شخصیت چنین کسی، احساس خوبی پیدا میکنه، یعنی اون فطرتش با او ارتباط برقرار میکنه، فعال میشه، اون حس لطیف معنویش در حضور او بهاری میشه، احساس بارشی، یک احساس بارانی، احساس صبح بهاری به انسان دست میده. خب یک واقعیته. بنابراین سهم ما از یافته های ملکوتی چقدره، چقدر دستمون پره. استاد ما رضوان الله تعالی علیه به من میفرمودن که فلانی شرفیاب شدی به محضر حضرت رضا علیه السلام، چون تقریبا از همون اول طلبگی یه جورایی ما رو دائما گره میزد به آستان قدس رضوی، از همون اوائل سال 60 تقریبا که توفیق طلبگی برام پیدا شد، که حالا قصه ها داره که بماند. بعد یه وقتی این اواخر به من میفرمودن که مشرف که شدی اونجا در کنار این حرم عرشی و کبریایی، در اوج اون احساس نیاز و تضرع و حالت خوبی که برات پیدا شد به محضر حضرت علیه السلام بگو آجون دستم خالیه، برسونید که برسونم، از من میخوان. این همینم چیزایی نیست که من بتونم از تو کتاب و این طرف اون طرف پیداش کنم، بدید. بالاخره من این لباس رو دارم، از من میخوان. فکر میکنن مردم که من با شما رفاقت دارم، فکر میکنن من از بالاخره شما نصیب بردم، از من میخوان. دست من خالی نگذارید، به من برسونید که برسونم. با این اصطلاح که از همون سال من هر وقت مشرف میشم این جمله ایشون همجور تو ذهنم هست و عرض میکنم محضر حضرت که گدایم من گدای خانه تو، اسیر نرگس مستانه تو. این لابد از ما توقع دارن مردم دیگه، یعنی میخوان وقتی مثلا با ما مرتبط میشن، ما رو میبینن، پیش ما میشینن، پشت سر ما نماز میخونن، وصل بشن. یه خاطره بگم از حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی. حضرت آیت جوادی بالاخره جایگاهشون، شأنشون برای عیسی روحانی شناخته شده است. البته بخشیش معمولا شخصیت هایی از این قبیل بعدها شناخته خواهد شد، از مفاخرشی است، بالاخره ذخیره است برای ما حفظه الله تعالی. ایشون تقید خاصی دارن به نماز جماعت، فوق‌العاده است در این زمین. خیلی از شما هم شاگرد بودید، محضر ایشون رو درک کردید، دیدید از نزدیک. خیلی جدی هم در رابطه با نماز جماعت، اینکه نماز حتما به جماعت خونده بشه، فوق‌العاده. تابستان هایشون بیش از 20 ساله، بله دیگه، از سال شاید مثلا اواخر دهه 60 تابستان ها پیش ما هستند، دماوند هستند. محله احمد آبادشون اونجا تشریف میارن، عمده کار تألیفی و تدقیقات ایشون اونجا انجام میشه. قبل از ایشون هم رجالی مثل مرحوم آیت الله روزمای آمیز هاشم آمولی، یا مثلا مثل علامه طباطبایی، مثل علامه امینی، اهل الله مقامهم الشریف، اونجا میامدن. ما بعضی از اینا رو اواخر مثلا من خیلی در سن طفولیت مرحوم علامه طباطبایی رو اونجا زیارت کردم، تشریف می آوردن. چون یه زمینه خوبی هست برای کارهای علمی. آقا از همون سالها که تشریف میارن دماوند، بلافاصله مسجد برپاست. از همون مسجد کوچولوی احمد آباد میشه محل امامت ایشون. مغرب عشا و ظهر رو عصر رو میان، خیلی هم معظمن و جدی هم، فوق‌العاده است. حالا قرازم این نکته است. بعد ایشون اواخر که میخوان تشریف ببرن، یه جلسه خداحافظی برپا میکنن. وقتی میخوان دیگه از محل تشریف ببرن، دیگه میشه مثلا اواخر شهریور که میخوان برن برای درس قم، یک خلاصه جلسه خداحافظی ترتیب میدن. در جلسه خداحافظی ایشون چند جمله تکان دهنده دارن. جملاتشون اینه، خلاصش اینه، خطاب به اون جمع، به همونهایی که مأمومین مسجد هستن، ایشون میفرمان که خب فرض بر این بود که من سخنگوی شما نزد پروردگار متعال هستم، چون کسی که به جناب عالی اقتدا کرد شما رو شفیع قرار میده و سخنگو قرار میده بین خودش و حضرت حق. من واقعا این جمله رو از ایشون شنیدم، گفتم خدایا ما با چه جرعتی ما میریم به مهراب، چجوری انسان جرعت میکنه؟ فهمتم. خب این فرض بر این شد که من سخنگو باشم، لذا وقتی که ما مثلا در جماعت میستیم، ما در قرائت سکوت میکنیم دیگه، میسپاریمش به امام. اینجوریه، نه فقط در حرکات کاملا میشیم تابع او و پشت سر او اقدام میکنیم، در اذکار هم قرائت رو به او، که حساس ترین بخش نماز قرائتشه دیگه، قرائت رو به او میسپاریم، او میگه و ما ساکتیم. و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم تفلحون. مستحضرید که این آیه کریمه مصداق اعظمش قرائت نماز دیگه، انصتوا، فهمدن وقتی قرائت میشه قرأ القرآن اینجاست. خب ما سپردیم به او و ما خودمون ساکت ایستادیم پشت سر آقا که ایشون حرف بزنه از طرف ما با خدای متعال. ایشون فهمدن به این خاطر اگر شماها حرفاتون نزد حضرت حق گفته شد و به اجابت رسید، الحمدلله. اگر به هدف نرسیده به گردن منه، من نتونستم ارتباطو برقرار کنم، اون سخنگوی شما باشه، شما ساکت ایستادی که من از طرف شما به خدای متعال بگم، بنابراین گردن من و من امروز مثلا یا امشب اومدم از شما حلالیت خواهی کنم که ایشون شروع میکنه خودش منقلب میشه، جماعت شروع میکنن به گریه کردن، اصلا این فضایی درست میشه. میگن من از شما حلالیت میخوام، اگه من حرفای شما رو نرسوندم، امام جماعت یعنی واسطه، یعنی سخنگو، یعنی حلقه وصل. بله. و اگر من نتونستم حرفای شما رو برسونم به مقصد و شما به هدفاتون نرسیدید و پاسخ نگرفتید، باید من رو حلال کنید. یه وقتی هم به من میفرمودن که به این آقایون ائمه جماعت بگید آقا خدای متعال خیلی شما رو دوست می‌داشته، چون این درخواست بزرگ که در قرآن کریم مطرح شد به عنوان درخواست‌های عباد الرحمن درباره شما مستجاب شد که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. این وجعلنا للمتقین اماما ایشون می‌فهمیدن مستجاب شد راجع به امام جماعت، چون متقین اگر فرضی داشته باشه، مصداقی داشته باشه، همینایی هستن که تو مساجدن و تو جماعت ها هستن، همینان پارسایان همینا هستن. وجعلنا للمتقین اماما در بهترین حالت در نماز برای امام جماعت این مستجاب شد. این دعا خیلی باید قدر این نعمت بزرگ و عظیم رو بدونه. بعد عرض میکردم آقا با این نکته‌ای که شما گفتید، میگید که نمونم این سخنگوست و بعد به عهده منه اگر ارتباط برقرار نشده، خلاصه به گردن من هست، خب کار سخت میشه اگر اینو به آقایون بگیم دیگه، کسی امامت جماعت انجام نمیده دیگه، نمیاد کسی داوطلب نمیشه برای امامت، که نمیشه کسی رو آورد. میفهمدن البته اینجوره، ولی این بشارتم بدید که وجعلنا للمتقین اماما درباره اونها بفرمایید که مستجاب شد. گفتم خب دیگه چی؟ فهمدن دیگه این که هر بار ایشون میفهمدن من خودم اینطورم که هر بار میرم به محراب تمام وجود من رو شرم و خجالت میگیره. بر اساس همین تشخیصه احساس خجالت میکنم. و بهشون بگید که اگر اینجوری خجالت کشیدید این شما رو جلو میبره. یعنی انسان وای میسته اونجا یه دفعه منفعل میشه به خاطر عظمت شأن امامت، یه حالت انفعالی در انسان پیدا میشه. حالا ایشون میفهمدن همین حالت حیا، حالت مثلا خجالتی که در انسان پیدا میشه، امید هست که انشاءالله خدای متعال تفضل کنه همین احساس باعث رشد و ارتقا بشه. میفهمدن امام جماعت دائم از این جهت رشد میکنه اگر این احساس در او پیدا بشه. غرض این که بدون تعارف ظاهرن باید اینجا رو درست کرد، یعنی این شدت ارتباط رو با ساحت قدس ربوبی اونجا رو باید درست کرد. اونجا درست بشه همه چیز درست میشه، وقت مخاطب ما احساس ارتباط رو میکنه، احساس میکنه اینجا خبریه، یه اتری هست، یه اتری اینجا میوزه از یه جای دیگه است، این اتری که این آقا همراهش داره از یه جای دیگه است، از یه جای دیگه بهش دادن. اینو فطرت ها، دوستان من، فطرت ها استشمام میکنن اتر ملکوت رو، اگه داشته باشی استشمام میکنن، حس میکنن، مگر کسانی که دیگه خیلی محجوبن. حالا ما راجع به اونا صحبت نمیکنیم، ما راجع به اینایی صحبت میکنیم که اهلشن، ذائقه ملکوتی دارن، شامه ملکوتی اونها از کار نیفتاده. اینا که میان نماز اینجوری هن دیگه، مسجد ما میان، محراب ما میان، نمازخونه اداره ما میان، اینجوری هم. اگر اینها از اون مشک ملکوتی در ما استشمام کنن، مگه میتونن ما رو ول کنن؟ نمیتونن رها کنن شما رو دیگه. یعنی این جذبه خاصی در اونها ایجاد میکنه. حالا شما گفت عزف الازالک، این مسئله اصلی ظاهرن همینه، همینه واقعا، قصه اینه، همین مسئله شدید و ربط به رب تعالی بودنه، ظاهرن اینه. البته من خاطرم هست مرحوم آیت الله العظمای آیه آمیز هاشم که حالا بزرگتر و پیرمرد ها ایشون رو چه بسا قوم درسشون رو درک کرده بودن. من یه چند جلسه درس ایشون رفتم، دیدم اینجا اصلا جای ماها نیست، مجتهدین خیلی درسشون صناعتی و فوق‌العاده سنگین و اینجوری ها بود. دیدم اونایی که حضور دارن اکثرا جمع خیلی کوچیکی هم بودن، دیدم اون قریب الاجتهادن یا مجتهدن که اونجا نشستن. ایشون هم تابستان تشریف می آوردن پیش ما، یه دو سه بار من یادمه که ایشون اینجوری می گفتن تا مردم می اومدن، آقایون روحانیون، علما، طلبا می اومدن، گفتن آقا یه نصیحت ما رو بکنید، ما رو نصیحت کنید. ایشون یه تأملی می فرمودن، بعد می گفتن آقا سحر نماز شب. سال بعد و دیگه چیزی هم نمی فرموده، سال بعد بعضی وقتا این تکرار میشد، یعنی همون گروه قبلی میومدن بعد دوباره میگفتن آقا یه نصیحت، باز ایشون همین رو میفرمودن. گاهی این مثلا چند سال همش همین تکرار میشد، بعد یه بار یادم یه کسی گفت آقا شما که همش همین رو یاد به قول خودمون یاد گرفتین، چون شوخ طبع هم بودشون، خیلی با شوخی و اینها هم صحبت میکردن، گفت که ما هر وقت که میایم که شما همین رو میگید، میفهمیدن که آقا همه حرفا همینه دیگه، دنیا آخرت. این گنج در سحر تعبیه شده است، ان الفصول الى الله تعالی سفر لا يدرک الا بامتطاء الليل. مولود عزیز دیروز فرمودند که این وصول جزء مرکب گزینی شب و سحر میسر نمیشه، و اونجا رو ظاهرا باید درست کرد و تقویت کرد. مثلا من از دوستان خودم سوال میکردم، میگفتم تو جمع طلبگی خودمون، میگم شماها چند بار تا حالا به وسیله صحیفه مبارکه نوریه عرشیه با ساحت قدس رب تعالی ارتباط گرفتید و با حضرت حق صحبت کردید؟ بعد اون دوست طلبه من همجور نگاه میکنه، میگه آجا شوخید گرفته، میگه شوخید گرفته. گاهی من ممکنه به صحیفه سری زده باشم، مثلا یه مثلا دوتا دعای صحیفه رو خونده باشم، شما میگی چند بار تا به حال از طریق این کلمات عرشی مرتبط شدید با فرماندهی کل قوای عالم و رفاقت گرفتید؟ من تو میگی چند بار، چون من یه بار به بعضی از دوستان طلبه گفتم که اگر کسی مکرر اصول شریف کافی رو من البدو الالختم نخونده باشه و مباحثه حداقل یه بار مباحثه نکرده باشه، این چجور جرأت میکنه منبر بره مثلا پیش خودمون تو جمع تن. بعد دیدم اون دوست طلبه من نگاه میکنه همجور از سر تعجب، میگه چی آقا گفتید؟ چی گفتید؟ گفتم مگه من حرف عجیبی زدم؟ واقعا بدون اصول کافی من البدو الالختم مشرف معنوس انسان بشینه برای مردم صحبت کنه، با چه اشرافی، با چه دستمایه‌ای؟ حالا یکی از دوستان ما زمان طلبگی ما میگفتش که با مباحثه حداقل کل این وسائل و شیعه رو میگفت، در محضر مرحوم شیخ خرم هستیم این ایام، اینجا حداقل وسائل رو باید یه دور یه خودش بشینه یا جمعی با همدیگه مباحثه کرده باشه. قرار می گفتم آقا شما با صحیفه سجادیه علیه السلام و علی منشرها آلاف و تحیت و سنا ارتباط گرفتید با ساحت قدس ربوبی، بعد این با تعجب منو نگاه میکنم، میگم پس تو دست چی داری وقتی مواجه میشی با مردم؟ یعنی اونا چی احساس کنن، چی برداشت کنن از من؟ اگر این انوار و این مشک آسمانی همراه من نباشه، او چه احساسی باید پیدا کنه به ما؟ البته اگر به اون چی که عرض کردیم که اصل مسئله بود و هم فرع مسئله بود، اصل و فرعش تو همین جمله ولکن کن ربانیین ربانیون خلاصه میشه، اون وقت در ظاهر انسان تأثیر میگذاره. مثلا عالم ربانی طبق اونچه که در روایات ما هم تشریح شده، وقت عالم ربانی اون زیبایی های اخلاقی هم در او هست، یعنی نه فقط اون باطن مسرور در اتصال به ساحت قدس ربوبی، بلکه در ظاهر او، در شخصیت او هم متجلی میشه. مثلا یعنی چی متجلی میشه؟ فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. الله اکبر، عجب تعبیره. فبما رحمت من الله، و کسی اونجا متصل شد، از علائمش اینه که متصل شد به دریاهای رحمت الهی دیگه. معناش اینه که این شخصیتش سعه پیدا میکنه، شخصیتش ملایم میشه، بردبار میشه، رفیق میشه، اهل مدارا میشه با مردم. خب این هست ویترین شخصیت مؤمن. مؤمن تراز حسن خلقشه دیگه، این خلیقه. با این انسان کیف میکنه با این بشینه، 2 دقیقه با این آقا که میشینن، یعنی واقعا با شماها که مردم بیان میشینن اصلا تفریح میکنن. تفریحشون دیدن یک عالم ربانی خوش اخلاق صمیمی مهربانه. بیان با این بشینن، چه حس، همون حس ملکوتی در اونو پیدا میشه، هم واقعا خودشون رو در جاذبه و مغناطیس شخصیت او میبینن و احساس میکنن. خب اینجوریه، گفت حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. اینجوریه دی، حسن و ملاحت جمع بشه، بله که این کار رو میکنه دی. ملح رفتار مؤمن حسن خلقشه دیگه، این نمکش حسن خلقشه. حالا البته اگر به حسن صورتم اضافه بشه که خوشبختانه خدا متعال شما ها رو در کارگاه صورتگری خودش که وصورکم فاحسن صورکم چه کرده خدای متعال. خب اینو که دارید، اون ملاحتم بهش زمینه بشه در رفتارها، ببینید چه اتفاقی میفته، چه جاذبه ای درست میکنه. خب آدمی که ربانی میشه دیگه از کسی توقعی نداره، اینجوری میشه دیگه، یعنی بار سنگین توقعش از روی مخاطب کلن برداشته میشه، میشه بی توقع. فرمود لما انا من المتکلفین، دیگه تکلف نداره. تکلف کجا درست میشه؟ اونجایی که توقع درست میشه. توقع که میاد پشت سرش تکلف میاد، تکلف که آمد دیگران از ما فرار میکنه به جایی که دور ما جمع بشن. نه این دیگه توقع نداره، این با جای دیگه بسته، اصلا حرفش چیز دیگه است. شما رو برای کس دیگه ای میخواد، جمع شما رو برای چیز دیگه ای میخواد، برای کس دیگه ای میخواد. خب معلومه که جمع میشن، چرا نشن؟ باز استاد ما میفرمودن که اگر شما حالت یأس عن الناس درتون تقویت بشه، اونها به شما دلبسته میشن. اگر به اونها طمع داشته باشید از شما گریزان میشن. به یه نحوه از طمع ها، طمع به احترام، طمع نمونم چه دم، نه هیچ، راحت راحت کنه خودش رو، من هیچی از شما دم. این اجری الا علی رب العالمین، من مسئل تو کن بین اجرن، من از شما هیچ توقعی ندارم. واقعا هم دلش آزاد باشه، دلش اسیر نباشه، آزاد باشه. خب بله، مخاطب دلبسته چنین کسی میشه که ازش نسبت به او توقعی نداشته باشه. خب اینا چیزاییست که در قرآن کریم به ما گفته شد در سیره تربیتی، رفتاری، تبلیغی معیار که پیامبر عزیز ماست و اولیاء خداست، همین چیزا بوده دی. بل قرض اگر این حسن خلق رو مشاهده کنم، من پریشب یه جایی نماز رفته بودم، اتفاقا از همین نمازخونه های اداری بود دیگه، اشاره هم نمی کنم که کجا که همه تون وقت میشناسید. رفته بودم اونجا نماز. جالب بود، نشسته بودیم منتظر که اذان گفته بشه و بالاخره آقام تشریف بیارن نماز رو بخونیم. آقا تشریف آوردن، هیچ کس رو ندیدن. جالب بود، از این در، یه در جلو بعضی از مساجد یا نمازخونه ها، مثل اینجا که مثلا دوتا در داره یه در عقب، از اون در جلوی وارد شد و بعد هم همجا مستقیم رفت سر سجاده. این 4-5 نفری که صف اول نشسته بودن یه احترامی هم کردن، به نظرم ایشون یه سلامی کرد یا نکرد من خیلی دقیق، ولی اصلا ماها رو ندید. 5-6 تا صف بیشتر مردم اونجا نشسته بودن تا آقا تشریف بیارن. آقا جون ما رو ببین، برگرد، سلامی، احوال پرسی. من یه مسجد رفته بودم، از به من گفتن آقا شما برو جلو. آقاشون دیر تشریف بود، من چون مساجد سرزده میرم، آقا تشریف نیورده بودن سر وقت، که مستحضرن برادرای عزیزم، مستحضرن که برنامه های دینی رکنش مخصوصا نماز جماعت عجیبه، مخصوصا نماز جماعت رکنش نظمشه و وقتشه دیگه، که همون دقیقا سر وقت برگزار بشه، تأخیر نداشته باشه، چون نوع مخصوصا ادارات اینجوریه که همه هم کار دارن. حالا جالبه شما هم میدونید دیگه، هر کسی هم میاد نماز دیگه کار داره، وقتای دیگه خیلی هم کار ندارن و اینم شیطان اینجوری میکنه. حالا که میخوان بیان برای نماز، همه صد جور کار دیگه دارن، میخوان جنگی فوری مثلا نمازشون رو بخونن برن، اینجوری هم هست دیگه. حالا به هر حال اینجوری، یه کسی از آقایون به من میگفتش که من پیش پری همین چند روز پیش به من میگفت که من محاسبه کردم دیدم که حکایت ما مثل همین مغازه داراست دیگه، اگه دو بار مشتری بیاد ببینه در بسته است و مثلا نیست دیگه، پیش خودش محاسبه میکنه پس بریم یه جای دیگه یا یه فکر دیگه بکنیم برای خودمون. معمولا رضا میگفتش که من خیلی به مسئله وقت اهمیت میدم و منظمم، که انشالله در ماها زیاد باشه این نظم. قرار از ایشون دیر تشریف آوردن، دیر اومدن، خب من رفتم جای ایشون نماز، یعنی طبیعی بود دیگه، میگفتن آقا شما یه روحانی یه طلبه اینجا هست از باب زاپاس العلماء، شما بفرمایید برید جلو. گفتیم چشم. قرار از من همینجور که رفتم چند تا صف و عبور کردم رفتم جلو، بعد برگشتم با مردم طبق قاعده احوال پرسی کردم و سلام تعارف کردم و بعد خدمت رو ازشون اجازه خواستم، گفتم شما اجازه میفرمایید من جم برم برای مثلا محراب و اینها. من دم اینا همینجوری منو یه جورایی نگاه میکنن با اثر تعجب و اینا. بعد بهشون گفتم که بعد از نماز، گفتم قصه چی بود؟ گفتش که آجان شما کار درستی نکردید. گفت یعنی چی برگشتید با ما احوال پرسی کردید؟ ما رو دیدید از ما اجازه میگفتید این کارا کارو درستی نبودم چطور کار؟ گفت آخه آقای ما اصلا ما اینجا با ایشون عادت کردیم، ما اصلا تعجب کرده بودیم، قرار اصلا ما رو ندید تا جا رفت توی محراب. نگاه کن، احوال پرسی کن، محبت کن، اون وقت ببین جا پاسخش رو ببین. وقت اون جماعت هم میانا نمازشون رو میخونن، یکی دوتا میرن، ولی باید بیا تو چتر محبت تو قرار بگیره مأمون. شما در آداب امامت ملاحظه فرمودید که میگه مراعات مأمون رو داشته باشه دیگه، مراعات کنه به مأمون. اون مراعات کنه به مأمون یه پیام محبتی داره دیگه، یعنی محب مأمون میشه که آقا این به کارش برسه، معطل نشه، یعنی من به اون محبت دارم دیگه، توجه دارم به مسائل و مشکلات و یه وقت طولانی نخونم، در نشست و برخاست و از یادی زیادی تون نخونم، چون بعضی از رفقا خیلی تون میخونن نماز، من نمیدونم این قرائتش و مثلا ذکرش و اینا رو چجوری میگن، میگن آقا میخوایم کار مردم راه بیفته، ولی خب اینم خلاف مراعات مأمومه، چون بعضی از مأمومین نمیتونن برسن، باید متوازن و متعادل نماز خونده بشه. خب اینا مؤثر در جذبه. قلزم چهره، محبت، لبخند، صمیمیت، مولای ما اینطور بود دیگه، وارد میشد. جالبه که شنیدید خودشون تشریف فرما میشدن، صفها رو منظم میکردن بین صفها. آقای عالم راجع به پیامبر عزیز ما فرمودن دیگه، تشریف میبردن صفها رو منظم میکردن، تو صفها راه میرفتن، هم احوال پرسی میکردن هم صفها رو مرتب میکردن، بعد تشریف میبردن برای نماز رو شروع میکردن. این ارتباط با بدن، اینا ویژگی های روحانیت شیعه است. ارتباط صمیمی با مخاطب. برحال ایناست به نظر من اصل مسئله ایناست. یعنی مردم از ما توقع دارن که ما منظم باشیم، البته اول توقع دارن ما نورانی باشیم، خدا روزی کن، و طاهر باشیم باطنن، و ثانیاً از ما توقع دارن ما منظم باشیم، توقع دارن که ما مهربان باشیم، توقع دارن ما آراسته باشیم، لباسمون، وضعیتمون، ایناست دیگه، اینا توقعات اوناست. و ضمناً توقع دارن که ما خبرهایی بر اونا داشته باشیم، خبرهایی داشته باشیم، وقتی بر اونا صحبت میکنیم مطالعه کرده باشیم، دستمون پر باشه، سخنی آورده باشیم سنجیده، انتخاب شده. چون شما مثلا در نمازها باید خیلی کوتاه و ظاهرا اینجوریه دیگه، کارتون اینجوریه که باید خیلی، اگر احیانا بین الصلاتین که میگن آقا معمولا آقایون رو گرو نگیرید، ولی بعضی از شما متخصص صحبت‌های مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه، آقایون از ما سوال میکنن اگر 3 دقیقه شد چی میگم؟ نه خیلی خوبه واقعا اگر کسی از وقتش بر بیاد، که بعضیا واقعا بلدن، شما بلدید، من نه، من اصلا بلد نیستم 3 دقیقه مثلا کوتاه صحبت بکن. خب اونجایی که همون 3 دقیقه هم که صحبت میشه، یا بعد از نماز که احیانا به مناسبت ها یه منبر کوتاه مثلا یه روبی مثلا 20 دقیقه ای دارید، تو مناسبت ها که معمولا دارید، خب مخاطب احساس کنه که اینجا چیزی گیرش میاد. من یه مسجدی رو میشناسم که ظهرش خیلی خوش اقبال جمعیت، و جالب بود که من ویژگی های امام جماعت رو هم میدونستم، میگفتم آه یعنی در این حد جاذبه. بعد نگاه کردم دیدم ایشون یه عده‌ای به خاطر اون افاضات ایشون میان. نماز که هست، شخصیتم دوست داشتنیه، اما این بخشی اصلا به خاطر همون چند جمله‌ای که ایشون میفرمان، چون میگن این مقتطفاتش، برداشتهاش خیلی دقیق بوده، متناسب با نیاز ما، نشسته مطالعه کرده سنجیده، اگر احکام انتخاب کرده زده به خال، اگر اخلاق انتخاب کرده، یعنی دقیقا اگر نکته روز مطالعه کرده، مطلبی که برای ما ورد، مطلب تازه بود، علم مستطرف بود، سخن کهنه نبود یا سخن مثلا بی‌تناسب نبود. خب اینا جاذبه های خاص خودش رو داره. البته مسئولین محترمه، عرض پایانی منه که دیگه شرمندتونم شدم، مسئولین محترم فرهنگی که هستن و مسئولین دوائر، اونا وظایف خاص خودشون رو دارن. البته ما فعلا راجع به امام صحبت میکردیم، اونا وظیفه خودشون رو دارن، نمازخونه، آراستگیش، گرماش، سرماش، به اندازه بودن، تمیز بودن، معطر بودن، اینا هم آثار خودش رو داره در غیر از اون جهاتی که به امام برمیگرده. خب اینا رو اونا موظفن مهیا کنن، رسیدگی کنن، حتما مؤثر در جهاز. و من خواهشم اینه که این جمله رهبر عزیزمون رو به خاطر بسپاریم. آقا میفرمایند که روحانی هر جا که باشه، هر جا باشه، تو هر شرایطی باشه، باید، ایشون میفرمایند باید وجهه به تعبیر آخوندی خودش رو حفظ کنه. میپرسیم آقا جون وجهه آخوندی یعنی چی؟ فهمیدن وجهه آخوندیش یعنی مردم داری، بعد همه رو بشناسه، اسما رو بدونه، مسائل اونها رو با خبر باشه، با اونها شفیق باشه. دقیق میفهم شفیق بودن یه مقدار باز متفاوت از رفیق بودنه. از اونها با خبر باشه، احوالشون رو بپرسه، نیمدن جستجو کنه، سراغشون رو بیره. خب این نمیشه با این که من سر وقت بیام الله اکبر، نماز هم تمام شد و سلام خداحافظ. مثل اینکه آدم باید از قبل یه چند دقیقه اونجا بشینه تو محراب. اینقدر من لذت میبرم میرم ببینم امام از قبل تو محرابه، ولو مثلا 10 دقیقه یه روب قبلش نشسته، یه 10 دقیقه یه روب هم بعد از نماز رو به مردم بشینه اونجا در اختیار باشه. البته امام جماعت ظاهرن باید مدیریت اون فضای نمازخونه رو هم خودش داشته باشه. ما میگیم امام مسجد مدیر مسجد هم هست، شما هم به نحو دیگه ای اون احساس رو البته ندارید، ولی باشه چه اشکال داره. راجع به فضای داخلی نمازخونه وضعیتش نظر بدید، مراقبت کنید که اونجا محیط مناسب باشه برای میزبانی از میهمانان حضرت حق که مشرف میشن برای وقت نماز. به هر حال من واقعا این فرصت رو غنیمت شمردم برای اینکه سیر شما رو زیارت کنم. البته عزیزانی که اون طبقه بالا تشریف داشتن من شرمندشون شدم، خوب نتونستم ببینم چهره نورانیشون رو و از این جهت عذرخواهی میکنم از عزیزانم، ولی خب شما رو بیشتر زیارت کردم بعد از تشرفتون به محضر حضرت رضا. ما هم از شما نور گرفتیم و خدا رو صمیمانه به خاطر این نعمت دیدار با شما عزیزان که اقامه کنندگان نماز هستید شاکرم و برای همه تون آرزوی توفیق میکنم. خداوند شما رو از علماء ربانی قرار بده و توفیقاتتون رو روزافزون کنه، نسلتون رو گفت وفقكم الله لمرضاته و جعل من اولادكم من اصلابكم اولادا صالحین ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.